دوتار باید اینده بود و دوتار باید اینده بود و جنبه نهایی شیخ بخونیمشون. بسم الله الرحمن الرحیم و فی بعض روایات دلالت و معلا سلام علیکم. و فی بعض روایات دلالت علا الاولا ما عدم مباشرت مطابق به نفسه ان یستکتر به باشرت. سلام علیکم دوستان. دقت کنید تعبیر ان یستکتر به باشرت استکتبه بلا شرطه سنه یادی هایی بعد از این که طلب کتابت کرد و کسی هم نوشت و مبلغی رو به اون ادا کنن تا اون رو راضی کنن. مثل روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله عبدالرحمن بن عبدالله بصریه عبدالرحمن بصریه ثقه هم هست از اصحاب آقا ما صادق و مرتب آمد ها مقاهم هم قال ان ام عبدالله بنت الحسن این بنت الحارث در وسائل موجود چند تو نسخه من دیدم همه بنت حارث نوشته است. نفهمیدم این بنت حسن رو از کجا شیخ نقل کرد. اما
پس
یعنی اشکال از مثلا نساخی بوده. حالا من یکی دو بار اتفاق این طور افتاده بود وقتی نگاه کردم دیدم شیخ از نسخه اصل نقل کرده نسخه. ما معمولا تو روایات تهذیب به مشکل رو داریم گاهی تو روایات تهذیب. حالا مگه از خود شیخ هست رضوان الله علیه ممکنه چون روایات تهذیب کسی رو دوران بودن نسخه های متعددی ازش استنساخ می شده این ماجرای اشتراک و خلط بین اسامی وجود داشته.
وسائل هم
وسائل باز بهتر خود تهذیب خود اگر رو تهذیب بقیه نیست که شیخ اینجا مستقیم از نسخه تهذیب چیزی نقل کرده باشه یا کسی که داشته استنساخ میکرده است روایت از نسخه تهذیب نقل کرده. حالا میتونه قبل از اینکه به نسخه تهذیب مراجعه بشه به وافی هم مراجعه بشه. مولا محسن رضوان الله علیه مقابله رو میگه مولا محسن معمولا اینجوریه رضوان الله علیه. حالا عبدالله اون حارس ارادت ان تکتبه پس این زن ارادت ان تکتبه مصحفه خواست مصحفی رو بنویسه فشترت ورقا من انده ها با پول خودش رفت کاغذش رو تهیه کرد. حالا ورق هم از کاغذ ها عنایت کنید و دعت رجلن این کسی رو اوورد صدا کرد فکتب لها اون رجل کتب لام عبدالله الان آقای به شرط شرط در فقه ما در روایات متعددی هم میبینید به اصل به شرط اطلاق میشه به بعضی خیارات شرط اطلاق میشه. مراد از شرط الزاماً شرط ضمنی نیست نه یعنی معامله ایست و در ضمن او چیزی شرط بشه. میگه بعتک هذا و هذا علی ان یکون کذا این علا یکون میشه شرط، شرطی که در ضمن یه معاملهی داره مندرج میشه، آجر تو که کذا به کذا علا یکون کذا، این علا میشه شرط، شرط مصطلح ما که شرط تو ذهنمون میاد تبادر از شرط اینه، اما در روایات ما به اصل بیعه شرط گفته میشه. حالا چرا گفته میشه انشاءالله میخونید، هم در اول به یه مقدار شد بخشید بحث میکنم انشاءالله در جلد 6 اونجا که میخواید احکام عامه عقود و ایخاعات رو بررسی کنیم و شروط اونجا بحث میکنیم که شرط به شرط ابتدایی و مطلق معامله هم اطلاق میشه. اینجا هم همینطوره، فکتب الله غیر شرط معامله این نبوده. خب خود به خود معامله چیه؟ شیخ توضیح میده یه معامله یه بی یعنی مثلا معاهده، یعنی عهد، یعنی به ذمه گرفتن چیزی در مقابل چیزی وجود نداشته. اینجا فاعطته حين فرغ 50 دینارا، اعطت این ام عبدالله به این رجل حين فرغ، وقتی ما اون فرغ رجل کار تمام کرد 50 دینارا 50 دینار بشد، و انه لم تبع المصاحف الا حدیثا، مصاحف قرآن ها خرید فروش نمی شد الا در زمان های و به ما ایدولا علی الجواز. یکی از دیگه از روایات جواز روایت و همبست البراق، یه روایت گفتم دو سه تا مشکل سنتی داره، یعنی یکی نیست، قال قلت لعلی عبدالله اینی رجلون ابیع المصاحف، من کسی هستم که مصاحف رو معامله میکند، قرآن میخره و میفروشه، فان نهیتنی لم ابعها، اگر شما نهی کنی من مصاحف رو نمیخرم و نمیفروشم. این ظاهر این ابیها به معنای فروختن فقط نیست، به معنای ورود تو معامله این کاره. اینجور استعمال زیاد داریم توی روایات، حالا گاهی میگه ابی او و اشتری، دوتاشو میگه، گاهی اوقات میگه ابی او به معنی معامل، حالا فرقی نمی کنه برای ما، دوتاش یکیه فعلا، خواهیم اصلشو درست کنیم. وقتی بحث ما حتی اهم شد از اجاره دیگه، فکیف به حال این که بخواد به خصوص بیا شرا منحصر بشه. خب خواهد الاسته تشتری برقل و تکتوبه فی، آیا اینطور نبود که خودت رفتی کاغذ خریدی و تو کاغذ نوشتی، یعنی قرآن رو اون کاغذ رو بردی، قلتو نه هم به آل جا، این من نگاه کردم یه جا آل جا داره یه جا آل جا دوتاش درسته، آل جا باشه زمین به ورق میخوره، بعد اون موقع طبیعی هم از اوراق که تهیه میشد، خب مثل ما که نبود مثلا شما کاغذ بخری بسته‌بندی شده باشه تمیز هیچ مشکلی روش ایجاد نشده باشه، خود جنسش گاهی اوقات مثلا تر بوده بعد میذاشتی خوش بشه، اول چه بوده با آلجو، یعنی آمادش کردن برای این کار، یعنی کنایه از اینکه خودم هم یه زحمتی رو روی این کشیدم، آلجو باشه زمین به مصحف میخوره، من علاوه بر اینکه رو کاغذ نوشتم مصحف را، خودم هم مصحف رو مهیا کردم، آماده این کار کردم، حالا آمادگیش به چی بوده تو بعض از روایات بعدا میگه مثلا من تزیینش کردم، من خط کشیش کردم، من چه کردم، بالاخره الان میخواد بگه که من خودم هم کاری رو اینجا علاوه بر اون مالی که دادم و کار از خریدم و کتابت کردم، علاوه بر اصل کتابت چیز دیگه ای هم وجود داشته. قال لا بأس با، دوستان لا بأس نسته، دیروز گفتن لا بأس با اشکال نداره. خب جوابی که از شیخ نقل کردیم چی بود؟ خاطرتون هست گفتیم شیخ میگه حتی اگه این روایت و سردن به دلالت هم درست بشن، دلالت که نسته نمیشه فعلا کاش کرد، لا بأس با سردش هم معتبر بشه، این روایت رو دلالت بر جواز بی داره، اما نگفتن چه چیزی را مغایره کن، بله میشه از اگه ما بودیم و تنهای این روایت از خصوص مناسبت سوال و جواب میفهمیدیم که این لابعصا میخوره به خود خط قرآن، اما چون در مقام تعدد روایت وجود داره و ما هم دوباره جمع بین ادله این، اینجا هم کیفیت مبایعه بچه چیزی به اتفاق بیفتن اونطور، نمیگم هیچ دلالت ندارم، دقت کنید، اونطور که در اون روایات به تفصیل بیان شده بود اینجا بیان نشده. پس ما چند تا واقعیت داریم اینجا. اولا تعارض داریم، تعارض داریم، مشهورم به او دست روایات فتوا دادنه، او دست روایات ظهورشون اقواله، چون در مقام بیان و تفصیل هم اینجا ظهورشون یکم درجهش یا چند درجه پایین تره، چون در مقام اجمال برقرار شده. اگه بخوایم چیزی بفهمیم باید از مناسبت سوال و جواب و چیزهای دیگه متوجه بشین. اونجا قرائن لفظیه است، صریحه، اینجا قرائن غیر لفظیه است، مناسبات عامه است. شیخ میگه بگیم اینجا سکوت داره از نوع جواز، نوع بی جایز، اونجا تفصیل داده که بر حدید و عدیم و قلاف لا بحثه و بر خود خط فیه بحثون. اینو بگیم مهمل در مقام بیان نیست، اونو بگیم در مقام بیان هست، ساکت رو بر مقام بیان هم کنیم که بشه جمع کرده باشیم بین از دلده
جمع و فیش این بحث قرآن مطرح، یعنی اونجا مثلا یک جواز میگه، یعنی مثلا جواز قرآن میگه اونجا که نه میکنه، نه یک فروش قرآن میکنه، یعنی که مثلا میگه تفسیر قال بشینه اینجا، اینجا مدروش خطه، اینجا مدروش میگه چیه، خلاف اون جمع عرفی، یعنی اون ظهور عرفی که داره.
چرا خلافه؟
اینجا که مثلا داره جواز داره میگه، مثلا میگه آقا مثلا خانم اومده این کار رو گرده و فلان این حرفا، این مدروش هم که آقا چشم قرآن
یه سوال جواب میدم دیگه.
اینجا که تمام علاستش داری برای قرآن تکتوفی چه مدخلیتی داره؟ اینجا که از اون علاستش داری برای قرآن تکتوفی چه مدخلیتی توی اقصه ما داره؟ چرا ازت
حضرت میخواستم بگن که حالا ورم شاید کجا آوردی؟ گفت رفتم خریدم نوشتم قرآن رو، تازه روش کاری رو انجام دارم.
این دعوا فلسفی
هیچ مدخلیتی نداره؟ نه این ورم شاید خرید چه مدخلیتی شما
میخواید درست کنیم؟ من نمیخوام درست کنم، میخوام شاید داشته باشید، من متوجهش نیستم.
قرآن خریده بود، اگه قرآن خریده بود با قیمت باطلی تو فرق داره کن که رفته مثلا
کاری انجام داده، از مال خودش چیزی گذاشته اینجا، اول عملی انجام داده، بعد مثلا شما یه جن دلال واسطه باشی چیزی بگیرید بری همون اگه دست بگیر او دست بدی، با اینکه یه سری مواد اولیه بگیری که کاری انجام بدی چیزی فراورده این دولید بشه اونو بفروشی.
نه یعنی میگه از روایت این به دست میاد که حالا اگر دلالی کرد تا اشکال داره؟
میگن نه، میگن فرق داره، اما نمیگیم حتما او برش اشکال مفهوم که نداره، اما روایت داره میگه آقا من اینکه کارم اینه، نه اینکه کارم دلالی قرآن مثلا کارم اینه که میرم مثل یه محصولی که مثلا یه جایی باید مواد اولیش بود آماده بشه، من اینجا رفتم کاغذشو آوردم، تازه خودم هم زحمت کشیدم مهیاش کردم نوشتم تنظیمش کردم فروختمش.
حالا استاد این روایت بالا که چه معاوضه این هست اینجا بحث روایت عبدالرحمن و نمیدازا
خب
اصلا میگه شما کار انجام بده بعد یک پولی هم بهش بده در حالا که شده من حقوق ما
نگفته اصلا تعیین نکرد
طرف داد تبرعی انجام بده
تبرعی انجام
بده اینم میتونه پولی ندستن بهش
جانم
اگه تبرعی میتونه اصلا پولی هم بهش
بده فرزا گفته حتما یک چیز بهش بده حالا میخونه جلوتر حضرت شما بشید بشید
امر چیه مثلا همینجوری مستحبی
حالا جمعشون کنیم دیگه حالا ما ببینیم میخوام ببینیم این شده یه دغدغه این شده یه بحث بعدی ببینید الان دعوا داریم این شده یه دغدغه اگه طرف حضرت خب الان میرسیم تو سوالش وارد میشه فعلا اصل جمعو داشته باشیم از چه دوباره جواب بده کسی دیگه سوال داشت دوباره جوابو بده ببینید ما اینجا اگر هیچ تعارضی نداشتیم هر کدوم از این روایت ها معتبر میشد دلالتشون واضح بود هر کدوم از این روایت ها معتبر میشد دلالتشون واضح بود دعوی هم نداشتیم لیکن مسئله دغدغه داره تعدد دلیل داره یک به اود از منظر شیخ به دست اولی ها هم شهرت عملیه در فتوا وجود داره دو حالا تو این فضا میخوام جنبه این ادله کنیم. خب یه راهش اینه من بگم آقا این ادله با هم معارض هم، او هر شهرت عملی درست اینا رو ایش کن، یعنی طرح ببرمش تو فضای تعارض مستقل، تأخذ به احدها و تطرح الاخر. شیخ میگه نه تا میتونی رو بایدی کار کنیم، نه فقط شیخ میگه، همه فقها ها میگن، یعنی اونا تا میتونن میخوان جبه بین عدل کنن، ما خود تعداد روایاتمون کم نشه، حجت نیفته کم بشه از اون. خب حالا میخوایم جمع کنیم، چی رو جمع کنیم؟ جمع متبرعی بشه؟ نه، شیخ میگه تا میتونیم جبه دلالی انجام میدیم، اما چجور؟ جبه دلالی متواتی نیست، مشککه، یه مراحلش هم سخت میشه، بله، اما جبه دلالیه چجور سخت میشه؟ شما در یه جا دست اول قرائنه صریح لفظی منطقی داری، حضرت فی مقام البیانه فصل المقام بین خط والعدیمه والحدیده والخلاف، بفرمایید تفصیل داده حضرت، مقام بیان واضحه، مقام بیان واضحه، چون استخدام لفظ شده تو هر طرفش یه جمله گفته شده خیلی واضحه، اما تو یکی باز اینجا وجدان داشته باشیم، اگه من بودم و فقط خودش میگفتم در مقام بیانه، راست میگی، من بودم و خودش میگفتم در مقام بیانه، از کجا مناسبت سوال و جوابه؟ و حضرت در قرآن سوال کرده، حضرت هم تفصیل داده تو تعلسته تشتری چی 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 لابسه، این لابسه وجدانم به مناسبت سوال و جواب میخورد به خود قرآن، میخورد به خود قرآن، من بودم و عادی بره، اما قرینمون قرینه لفظی منطقی نیست، درجه ظهورش از درجه ظهور او پایین تره، حالا میخوام جمعشون کنم با هم، مخصوصا هم که ایور علا رقمی که اونور تعداد روایات متعدد اما لسان واحد، اینجا لسان هم متعدد، یعنی الان روایت بالای عبدالرحمن با روایت پایین لسانشون به کیفیت بیان و حکمشون فرق دارن، و هاکسا روایت قبلی از ابو بصیر، وقتی من متعدد و لسانم ایبن، خود این موجب ضعف دست ایبن میشه، حالا کار به سندا ندارم، اصلا سندا رو گذاشتیم کنار با فرض اینکه سند مشکل نداره، داره حرف میزنه شیخ، میگه اینجا اگه بخوایم جمع بین ادله کنیم، میایم اونی رو که ظهور اقوا داره یعنی ازهره مقدم میکنیم، بقیه رو به قرینه او تفسیر میکنیم، اگه تفسیر بقیه به قرینه او نتیجهش این میشه که من تو بقیه باید دست ببرم از ظهورشون خارجشون کنم کامل، آه میشه جمعه، میشه جمعه تبرعی، اما وقتی هم او رو محور قرار میدم برمیگردم سراغ اینا، باز اینا از ظهورشون خارج نمیشن، یعنی اگه من با این نگاه دوباره برگردم اینو نگاه کنم، میبینم که تو این دستم واقعا این روایت پتانسیل این معنای جدید توش هست، لازم نیست از ظهورش خارجش کنم، نه تعداد قرائن کمه، تعداد قرائن به صراحت و دقت و وضوع و کثرت قبلی او دسته نیستن، لذا اینجا درسته که لو خلی و طبعی چیزی میفهمیدم، اما او علا نحو نسی نبود که اگه بخوام هر کار دیگرش کنم خلافه دلیل بشه، الان با اون معنای جدیدی که به خاطر محور قرار دادن او دسته میام سراغی، باز که از ظهور خارج، این معنی که باز هنوز پتانسیله و معنا رو توی وجود داره، چرا من اینطور جمعش
میکنم؟ جمعش رو میشه بین که چرا بگیم آقا جمعش بگیم کراهت به این مستقبل،
حالا میرسیم به اون اقوال دیگه، فعلا میخوام جمع شیخ رو بفهمیم و هیه جانم
چه اصلاح رو میدیم به راقت انبسر جز دسته دوم قرار بریم
گوشه اصلاح دارم
بسیار ظهور روایتی که حداقل در مورد بین ورق و اون کتابته میشه، ما بودیم در بین ورق میشه پول گرفت، اما در مورد خود خطه حالا ساکته، ما
خب به نفع شیخ میشه،
خب همین میگم میشه اصلاح، این همه دلالت نداره وجود دست اول نسان روایت،
نه نه انصافا اگه من تفصیلمو دقت کنم وجدانن، اگر ما دست اول نخونده بودیم با ذهن صفر ساده میومدیم اینو میخوندیم چی میفهمیدیم؟
جواز بیه برد رو من میفهمیدم حالا که
الان دارید میگید این
بخدر قرآن میفروشه
آه وشدانن از صدر سر چی اومد رو قرآن اومد ببین این که دارم میگم واقعا باید ما ذهنمونو کامل از اونا خالی کنیم و دیگه نگه داره این چی میفهمیم ازش میتونید معید بیاید ببین اینجاها فن فقیش اینه شما برید کسانی که قائل به جوازن ببینید به این رو باید تمسک کردن یا نه اگه دیدیم 4-5 تا فقیه تمسک هم همیشه یه استثاری ازش تو جواز دیگه نفس سیرش بوده حالا شیخ میگه من قبولم کردم دیبره اما ظهورش ببینید ظهور مبتنیه بر دارم اصول میگم این تیکه ها ظهور مبتنیه بر قرائنه کل ما که قرائن بیشتر بشن ظهور قوی تر میشه دست ما تو اراده تو معنی آخر بسته تر میشه کل ما که قرائن کمتر بشن دست ما برای معنای دیگه باستر میشه حالا اینجا با مجموعه ای روایات اینا رو بذاری و اوور لسان واحد تکسر روایات شهرت فتوا همه رو بیار کنار بذار من اگر حالا خونه بذارم به بر من قطعا به اون فتوا میدم منشه قطعا به اون فتوا میدم اما حالا اینا رو بکشم یا جمع تبرعی کنم یا هنوز تو لسان اینا جایی هست که با او جمع بشن ولی اون معنای متبادر اولیش غیر از این بوده چه همگه ایده آی آخر این درسته
مستد این به سلام سوالی که اومده سوال پرسید تو روایت دست بابا تأخیر بیانش کارش کنید اومده سوال پرسید و مسلمان اخذ و ظاهر کنه و انجام میده این تأخیر بیان از وقت حاجت پیش میده یعنی طرف بخواد عمل کنه اصلا بهش نفرموده که برو روی به سلام جدش به انجام بده که رو خطش انجام بده که هر کسی هم که باشه جایی میشنه میفهمی
که آبی قرآن شما چرا فرض کردید که فرض کردید که او شخص هم از روایت مثل فهم بدوی ما فهمیده
مثلا این هنگه قرآن ایمونا کسی تفکیک و تفسیر بین ورق و
الان آقا بگه به همه اولشی تفکیک فهمیده
من نمیم حالا منظورشون دقیقا چیه ولی یه افراد که اصلا اونو نفهمیده باشه تو ذهنش میاد که الان بین جلد و خطش تفسیر قرآن
بشه چه بس قرآن این که مخام بوده به دست ما نرسیده راش وجود داره بود بله اگر او هم منحصر بود اینم دخیل میشد توی تفسیر اما راه او هرش هم وجود داره برای همین دارم میگم که روایت بر فهم بدویش خونه اما فهم ایورش هم جا داره چون روایت منساق و معقد منحصر معنای اول نیست همین که نیست کافیه نه که نست نیست ظهور قوی هم تو اونه داره ببینید ما جملات ببینید گفتم تو ظهور مشکل ببینید ما یه حدیث لا تنقص دست و جلسه تو نگاه اولی چه ازش میفهمید حالا کل ما که فهممون قوی تر میشه و عمیق تر میشه چقدر چی بیشتر میفهمید فرضمون هم اینه که اونا دیگه لوازم عقلیش نیستن یعنی حجت مثل دلالت اشاره که به عقل حجت میشن نیستن دلالت لفظی و ظهوری دارن اما دلالت لفظی و ظهوری افهم بدبینمون تا فهم دو ساعت بعدمون متفاوت میشه واقعا هم از محدود ظهور خارج نشدیم پامون تو لفظ گیرن حالا این روایته ما با دوباره دارم میگم عملیاتی ببینید سیر فقهی من اینه تو مقام تفسیر احادیث من بودم و این دسته دوباره اون دسته لسان روایات متکثر لسان همه واحد نوع دلالت در مقام بیان طرفین مقام بیان با تفصیل لفظن با قرینه لفظیه این دال ما لفظیه اینجا بیان شده از اما لذا وقتی لفظ انشاء شد دیگه راحت میگیم در مقام بیان هیچوش شهرت هم داره حالا این وقت ستاره باید خوندیمه این ستاره باید لسانشون
متفاوت
فهم بدویمون دسته دو فهم بدبون اینه که امام جزو داده تعداد، اما فهم بدبون مستند به چیه؟ در مقام بیان بود امام لفظ گفت تفصیل داد؟ نه، مناسبت سؤال و جواب و اینجور مسائل. خب حالا چه کار کنیم اینجا؟ من قطعا به او اولی فتوا میدم، نهایتا اینا رو میذارم که یک دو نمیخوام بذارم که جمع تبرعی. آقا ما یه جایی دفعه جمع تبرعی میکنیم، ما وقتی که این روایت روش فتوا دادیم برای اینکه او روایت دوم رو از حد لا حجت شدن خارج کنیم، گاهی اوقات یه دستی بهش میزنیم درستش میکنیم. استاد من رحمت الله سبحانی احفظه الله از مرحوم امام از عاشق عبدالکریم نقل میکرد، میگفت که گاهی سر درس گفتم آقا خب این که نشد ظاهر روایت، بعد مرحوم عاشق عبدالکریم میگه کسی عبارو پشت اون افتاد دستش شکست، سوال کردن چی شد؟ گفت دستش شکست، گفتن الحمدلله. بعد آقا برای در شکست دست میگه الحمدلله، گفت من گفتم الحمدلله که نمورد. حالا من روایت را از لاحجت شدن نجات دادم، شما میگی که چرا دست میزدی؟ یعنی چی؟ یعنی جمعمون؟ یعنی فقط به خاطر اینکه روایت رو نذاریم لاحجت بشه داریم یه طوری میاریمش ایون، گاهی طوریش که میکنیم جمع تبرعیه. لذا من یه آوردم تو صحبت گفتم یکیش اینکه بگیم مرد لاحجت، گاهی اوقات میگیم نه یه طوری حملش کنیم که فقط زنده بمونه که بعدا برای جایی که بشه ازش استفاده کرد. درست شد؟ نه سه میشه تو لسان همین اونو دید، اما نه تو فهم بدوی. وقتی او رو کردیم محور با نگاه او بریم سراغه این میشه اینو فهمیم. تازه آقا میگه ولدی و عیدو که من خودم تنهایی هم ولدی رو باید اینو میفهمم، میگه خب فقا آقا نعمت، این میشه شاهد بر فهم من. یعنی پس این فهم جدید من خلاف ظاهر اینا نیست، پس جمع تبرعی نیست، من اون محور قرار دادمه با اون از هر دونستمه این ظاهر رو حمله بر از هر کردمه، همه روایات هم معتبر موندنه. بفرمایید. خب وحیه این روایت هم بسه و این کانت ظاهرتن فی الجواز. ببینید چرا شیخ نمیگه همه شون، چرا هیر به همه روایات نظری روایات دسته دو بهتر. چون روایت هم روایت بالایی عبدالرحمن اصلا او مطلق انتستکت به ها ولا شرط ولا توافق ولا تعاهد، او که دیگه خیلی دوره، اینه که این قرار دلالتی کنه ظاهر که سندش هم بردی خدا. و این و این کانت این روایت هم بسه ظاهرتن فی الجواز الا ان ظهورها من حیث السکوت عن کیفیت البین، ظهور دارد اما از کیفیت بین، منظور از سکوت از کیفیت بین چیه؟ عبارت یه جوریه، یه جوریه، یعنی چجور تو اون روایت حضرت گفت تصریح کن به این که به تو هازا به کذا، بعد هازا اشاره به چی؟ خلاف و حدید و چی؟ در مقام بیان اما این سکوته فی مقام الحاجت الی البیان، در حالی که باید بگه حضرت نگفته. خب آقا این فی مقام الحاجت یعنی قبیح شد؟ یعنی روایت مجمل شد؟ نه، یعنی چون اگه تو مقام بیان باشه و حضرت بیان نکنه این روایت لسانش مشکل داره او وقت، وقت ما دیگه بهش احتجاج نمی کنیم. پس چی میخواد بگه شیخ با این قید؟ میخواد بگه تا معلوم میشه خود اونم فهمیده یه قصه ای رو، امام که تأخیر برند وقت حاجت که نمی کنند، اما تو لسانش چیزی نداریم. خود ما استظهارمون از مناسبت ها بوده نه از صریح الفاظ محفوظ در لسان حضرت، پس معلوم میشه اینجا این روایت غالبش قرائن غیر لفظیه بوده اون لحظه که دست من نیستن ساکتن، اما روایت او فی مقام البیان تفصیل تصریح بخاطر خطبه امام هم میگم تو مقام براش حضرت تو اما آزا فلان اما آزا فلان تفصیل داده توضیح داده. حالا اینطور شد فلا تو آرز و آزه روایه ما تقدم من الاخبار، اخباری که قطعا المتزمنت ال بیان.
سقوط امام رو بعد تغییر نمیدیم.
درسته؟
سقوط امام رو بعد تغییر این کار نمیدیم. تصویر این کار نمیدیم.
خب این برداریم. شما به نفع کی داشتیم؟ میگی سکوتو میخوایی بری داره بر جواز کنی؟ میدونم حرفتو میشه دار خود نه این برم بری سیرانی دارم میگم من که این بری گرفتم این شد قرینه من، من اینی کردم عمود خیمه بقیه رو میخوام بایست کنم. دقیق کردید؟ فرض من بل اگه این نبود بری دارم میگم که اگه روز اول ما بودیم و فقط اینا من نبود ما این بلا سرشون بیاییم چی باعث شد من فقیه بیام تو این مسیر اونا رو داشتم نهبه حالا اینا میخوام با اونا چفت کنم. باز دارم میبینه اگر من روز اولم صفر روبروی اینا هم ارزش هست دارم حالا بودی حکم کنم. فرض من اینکه من مکمال به اینا شدم من با اینا دارم میرم سراغ اینا، اما اینا باعث نمیشه اینا از ظهورشون خارج بشن. ظهوری که من گرفتم تو فضایی بود که دالی بر مقام بیان بودن کیفیت نداشتم، اما این یکی دال بر مقام بیان کیفیت هم داره، یه اضافه ای داره، اونو میکنم مرجعه او از هره دیگه او بیان ای ساکت.
مگه ملاک جمع مورفی میکنم که ما اینو بزنم این روایت جلوی خوف اینو بفهمیم، اما دیگه خب دیگه به شیخ نیاز نداره که بخواد این همچین چیزایی رو به جون بیارم یک دقت رو کنه که این معنی رو بکشه بیرون. یعنی این که مثلا دیگه میشه کار فقیر دیگه از جمع مورفی بودن خارج میشه.
برگرد این به بنای در ظهور که تو باب الفاظ خوندی من مثال زدم چون نمیخواستم دعوا کنم، گفتم شما تو روایت زراره که 400 صفحه تحلیل میکنی از روایت استصحاب از ظهورش خارج میشید؟ نه. چجوریه؟ هرچی از اونجا به بنا برای اونجا حرف بزنیم، بریم تو باب الفاظ ملاک رو تحقیق کنیم، حرف اونجا زیاده نمیخوام واردش بشم. چجور گفتید مفاهیم نزاشون صغرن یه نکو برمیم؟ مفاهیم چیه؟ گفتید نزا صغرن یه نکو برمیم؟ این مفاهیم داشته باشه باشه؟ مفاهیم؟ بستان ظهورن دیگه نزا صغرن یه نزا صغرن یه خب پس مثلا ظهور هم دیگه ظهور که متواتی دعوا ندارم به چه برقدر ما 20 صفحه باب مفاهیم نوشتیم دعوا کردیم جمله شرط دلالت بر ظهور دارد یا ندارد، اگر دارد اگر داله بر تلازم است ترتب است انحصار است، حالا مثبتاتش چیه؟ تلازمشو به وزن در میاریم اما ترتب انحصارشو با وزن نمیشه چون لا یفهم عرف انحصار را. روزه خوندیم پیام روزه کجاش مال ظهوره؟ چی میگفتیم؟ دخالت قدر متیقن تو عمومو میشود و نمیشود و آخون چی گفت و حسن فقیاده بیا یه همه روزو خوندی چی بودن اینا؟ سیعن روزه اطلاق صغریات اطلاق روزه میگه از دورشان خارش نشکن زور رای جورایی گفتی معلوم نشد آخرش میخواییم دلالت اختزا و اشاره رو کجا بزن اختزا و تنبیه کجا بزن باید بزن دلالت سیاقیه ظهور هم همونه میدونه اصلا مفهوم یا منطقه. پس تحلیل داریم اینجا اما تحلیل ها تا یه جایی ما رو از ظهور خارج نمی کنن. پس چجور بوده بریم بابا نفس اما بلبناه بر او که این مسلمه پس ما که حضورمون ظهور مشکل داشتیم ظهور مشکل بوده یه چیزای ظهور بوده یه چیزای ظهور بوده یه چیزای ظهور بوده اما بروزشون و وضوحشون در یه رتبه نبوده. همین که الان گفتم با اصطلاحات مختلفم دارم میگم که غلط انداز نشن تعدد اصطلاح ابقا خصوصی میکنیم مشترک چه میفهمیم این مقدار معنا برای اینجا کفایت میکنه. سیر استنباطش خدا توضیح دادم برای تو که چی شد چه به این نظریه رسید تمام شد و کیف کن فالازهر فی الاخبار متقدم من الاساطیر المتقدم الیهم الاشاره. و کیف کن. ما نظرمون همون شهرت عملیه به انضمام روایات مستفیضه است که بین خط قرآن رو نه گردن و بین سائر مقارنات رو جائز شمردن.
یه
سوال
دیگه، خط قرآن دقیقا چیه؟
همه نوشته، نوشته
جوهر
نوشته فیلسوف میگم من آقا من شیمیست نیستم که بفهمم این اجزای تشکیل دهندش چیه، اما خطش اینه. این کتابه بدون خطش با خطش فرق داره، خطش رفت روش
خودش مادیت داره.
جان الان خواهیم سوال کنیم این همین بگیم الان سوال بعدی.
خب بعضی موقع میگه منکرش هم میشه بزنیم.
کی گفت؟ کجا گفتی؟ نه چی دیگه
نه مرکب. خب من خب من مرکب خودم دارم مصرف میکنم.
ها اون استفتاء حضرت عالیه مرجع سوال کنید روایت فرداشت مشکلات. بریم آقا سوال سوالی که اینجا بوجود داره بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما به روایات دسته دوم فتوا میدادیم، این بحثی که الان میخوایم به سوال بیرسیم. ببینید روایات دسته دوم به ما دادن لا بحثا به ها به ها چه بود؟
اون بایه
حدیم
مسلوب و صاحب دعوان و مصاحب بود و بیه مصاحب. اگه این بود دیگه این بحثاله نمیده. اما روایات هستی اول گفتن خط فیه بحثون مقارنات لا بسن کن هره عدیم و حدیم و جمع شد. خب حالا اینجا این سآل پیش میدم میخواییم بیاریمش مثلا تو چارچوب بی تحمیلش کنیم بری سراغ قواعد بی. یادتون بیاد دوستان از بی باید دوستان قواعد مهم یاد اون بیاد بتونید اینو تحمیل کنیم اشکال ببینید چی. ببینید ما تو بی حواسم من باشه تو خود ما تو به میگیم به تو حازا به حازا یا به تو حازا به کزا حالا کالا با کالا باشه یا کالا با فروش. علا یکون کزا خب دقت کنید اگر مشهور فقها فعلا مشهور تا بعدا مختارات شیخ و نزاع جدی اینجا داره با صاحب جواهر بعدا میخونید چون همون فعلا مشهور اگر چیزی بر خط باشه یه حکم داره اگر یه چیزی این بر خط قرار میگیره یه حکم داره چیزایی که این بر خطن که اسمش مثلا میشه شرط تو اصطلاح میشه شرط او که میگفت المؤمنون عند شروطهم ظاهر اولیش ایناست فقهای قدیم اینطور تحلیل میکردن میگفتن دلیل مشروعیت نه بیشتر بود الزام در این بر او دلیل الزام در این بر المؤمنون شروط اگر یه چیزی اینجا این حاضای من یه موجود دو جزئیه ثمنت باید دو جز بشه، هر جزش به ازای جزیت هست. لذا میمودن گفتن که از سمو یوزه و به ازای توزیک. اما شرط نه ربطی نداره به سمن. سمن چیزیش به ازای شرط خراب نمیگیره. لذا بیم گفتن شرط المعامله نه جزء عوض، جزء المعوض. بس اگه داره شرط به نفع یکی باشه، باید خود شرط به نفع بایه، باید خود شرط به نفع باشه، این جزء قرار نمیگیره. که بعد تحلیلش چی میشه؟ یعنی مجانیه؟ تحلیلش چی میشه؟ این چه کاره است اینجا؟ تحلیلش چی میشه؟ اونا میگن آها دو انسان با هم تعاهد میکنن، یه چیزی رو به هم گره میزنن، بعد یه چیزی شرط این گره هست، میگه به این شرطه که من حاضر بشم این گره رو برقرار کنم، این میشه همون شرطشون، این میشه ثمر شما، این میشه مثمر شما. بعد شارع میاد بالا سر این معامله میسته میگه اوف به رو، بعد چون اوفو به اوهد اونو میگیره نه، این میگه از مؤمنون انده شروطه. بر این اساس ما خرج عن العوضه لا یدخل در چی؟ در مفاد اوفو به اوهد
آواسطه چی؟
واسطه یعنی چی؟
نگه شرط عمل نکنی باز معامله رو داری باطل میکنی،
از امورد شروطه به ازام میسازه. تمام تحلیل برای این گفتن رفتی نداره. لا یدخلو در مفاد عفو بالعقود یک. حالا سبر بعدی مهم اینه و لا یوزع علیه از سمن، سمن به ازای او قرار نمیگیره. خب حالا تو این فضا ما سوال میکنیم چه چیزهایی در معوضه است، چه چیزهایی در عوض، اینا میخوان نظیر به نظیر هم بشن. خب گام دوم، گام دوم یه بحثی دارن فقها، گاهی اوقات معوض، باز اونجا نظریه است، اختلافی هم مشکویه، گاهی اوقات یه خصوصیتی است که این خصوصیت خصوصیت در معوض است، یعنی او برخط نه این برخط، اما این خصوصیت دقت کنید تناقض ظاهرش داره، دو تا خاصیت داره، یک لا یوزع علیه از سمن، سمن در مقابل او قرار نمیگیره، اما یوجب زیاده از نقیصه، نباشه یا باشه قیمت برو پایین میره. که یه بحثیه چجور اینو تعقل کنیم که ایه طرف مالیت سمنم به ازایش نمیاد اما از طرف دیگه تأثیر گذار هست. اسم اینا رو میدارم اوصاف، بعضی هم اوصاف تقسیم میکنم، یعنی بعضی ها جوازه و به ازایی هستم، بعضی ها لا جوازه، یه دسته از اوصاف هم که این چنین خاصیت داره.
شرط هم
از این جنبه شبیه شرط هم جانم
مخالف،
گفتم همش اینا مشهور دارم بگم، همه اینا که گفتم نظر مخالف داره.
خوش تو شرط به وای معاملی و اینا رو ما هم بفتار رو بفتیم
بحث روای معاملی سامان رو در مقابلش کردم و قرار میدادیم
باید بحث کنیم، ممکنه قرار ندیم، ممکنه قرار بدیم، گفتم اختلاف داریم اینجا. شیخ انشاءالله توی به این چاپ و کنگراف کن جلشیش قریبه به یه فکر کنم بیش از 20 صفحه بحث داره اینجا، فکر کنم بیش از 20 صفحه میشه، حجمش زیاده، کم نیست. حالا فعلا دارم علامه اول مشهور بریم جلو. حالا عنایت کنید با این توضیحات من دو تا مطلب تو متن معامله پیدا شد که اون دو تا مطلب سمن در ازایشون قرار یکی بر خطی ها، یکی بعضی از اوصاف که این بر خطر. خب حالا اینایی که سمن در ازایشون قرار نمیگیری یه دعوایی داره تعقل ملکیتشون، تعقل ملکیتشون یه دعوایی داره. اگر یه چیزی رو من به شما تملیک کردم در ازای 10 دینار و 10 دینار شما هم در ازای اجزا اون چیزی که من به شما تملیک کردم بود، اما در ازای فلان وصف این چیز نبود، آیا این وصفش هم به تملیک کردم به شما؟ آیا شما مالک این وصف هم میشید یا نه؟ در حالی که چیزی هم به ازایش نیومده، خواهد که مال بالباطل میشه. چیکار کنیم ما؟ اینجا یه بحث دیگه، یه نظریه اینطوری شد به نام ملکیت تبعی. وقتی تو ایشه ای او با اجزایش تبلیغ کردی و ثمنی هم به اندازه اجزای این گرفتی، وصفی که در اینا بوده به تبع شی به ملکیت طرف مقابل در میاد. ولو نداشته، خب اینم تا اینجا تمام. خود این ملکیت تبعیتی که براتون باز خودش یه نظریه است، نه اینکه برای اینجا تولید شده، نه اینکه ما اینجا افتادیم توی زیغ خناق اینو گفتیم. ملکیت تبعی یه جای دیگه یه فقه درست شد، اینجا به کار گرفته شد. کجا؟ ما در روایاتی داریم تو بیع عبید اومد خدمت حضرت که آقای عبدو که فروختیم لباس هاش و ایناش هم دادیم رفت، پول تو جیبش بود، لباس داشت اینا، یا همه چی ازش بگیریم نظر کنیم لخت پتی بفرسیمش به امانت اون لباس ها ترس به لباس ها بیارم بده. چون سبن که میزاری این اجزا قرار من عبده فروختم، لباس ها که نفروختم، حالا یه ذره پول تو جیبش بود که ندادم بره، که اینا برگردم اونجا گفتن اینا هم به ملکیت رو در اومدن. گفتن خود چجور؟ یکی از کسایی که اینجا داد سخن داشت این اوله گه نه اینجا ملکیت تبریه، یعنی این جزء عوض نیست، اما به ملکیت طرف مقابل در میاد. لا یوزع علیه الثمن، اما تملیک هم شد. درست کردید چی شد آقا؟ پس ملکیت تبعی هم جای دیگه، اما حالا اومده اینجا استفاده میشه. میگن حالا اگر بعض اوصافی هم بود تو مبی، ثمن هم به ازایش نبود، با رفتن مبی به ملکیت طرف مقابل در میاد. حالا ثمن پس ملکیت تبعی هم گفتم با حفظ این قواعد اتراق بحث ما نحن فیه من. حالا شیخ میگه آقا بریم سراغ بر اساس روایات دست اول که خط معاوضه نمی شود، خط معاوضه نمی شود، از دو حال خارج نیستیم. یا این که بگیم که طرف مقابل مالک خط قرآن نشد یا شد. اگه مالک خط قرآن نشد لازمش چیه؟ شریک هم بشن، لازمش اینه. یا خط تملیک شد
یا نشد. اگه تملیک نشد لازمش چی آقا؟
شراکت.
ورق و عدیم و چی رو دادن؟ خط مونده پیشه خط مال من اوی خلاف بداهت جانم؟ نه خط مال من قرآن شریکیم توش خط مال من بقیه است مال تو. میدونه آقا اشکالش چیه؟ هر نفر اولش رو ماله که خط شد. قصه تا اینجاش تمام نمیشه مگه خودش نوشته باشه. بعد اون موقعی سوال دیگه پیش میاد، اصلا از روایات بر نمیاد که خط یه چیزیه که احترام داره ملک احدی در نمیاد. اینجا بحث کردن ها، تو کتب مبسوط اینجا هم بحث کردن. حالا چه میاد اگر گفتیم خط به ملک تر کسی در نمیاد، به ملک طرف مقابل در نمیاد که لازمه شده با هم شرید. اگر گفتیم که بخونید رو عبارت رفتیم عبارت با هم بخون کم بریم چه
اسم جانگر بخونم
بقیه کلامو فیلی مراد بقیه کلامو فی المراد من حرمت البیع و الشراء. بنابر قولی که گفت بیع و شراء خط حرمت البیع و شراء، بیع و شراء خط دیگه، نه بیع و شراء کل مصحف. بیع و شراء خط حرامه معناش چیه؟ بعد فرضه ان الکاتب للمصحف فی الاوراق المملوکه مال کل الاوراق و ما فی الاوراق من النقوش. آقا منی که خودم قرآن نوشتم ورقش هم مال خودم بود، من اندی پول دادم خریدم، هم ورقش مال خودمه هم خطی که اینجا نوشته شده مال خودمه. اینو چرا داره شیخ میگه احترازیه؟ اگر کسی با از روایات برمیاد که حرمت القرآن به حدی کسی مالک خط سالم اتفاق موضوعه. اگه گفتیم کسی مالک خط میشه، اون موقع منی که قرآن رو نوشتم مالک خطم، حالا میخوام تبدیل کنم خطه به ملک طرف مقابل وارد نمیشه چون ثمنی به ازایش نیست. خب چه کار کنیم آقا؟ پس این خیلی خیلی احترازی شد. و ما فیه ها منن نقوش، نقوش این چی؟
خطه
فعنن نقوشه. حالا ببینید سنائی میریم جلو، یک فرض اول الا تو عد من الاعیان المملوکه، اگر نقوش و خطوط از اون لم تو عد ان نقوش یعنی خطوط از اعیان که به ملک طرف مقابل وارد بشه. خب و چیز بل من صفات المنقوش الذی تتفاوت قیمته به وجودها و عدمها. الان توضیح دادم، گفتم یه چیزای ممکنه تو عوض باشه، سمن به ازایش نباشه اما موجب تفاوت قیمت بشه. از صفات منقوش است که الذی تتفاوت قیمت المنقوش، قیمت اون چیزی که نقش روشه یعنی اون کتابه اون مصحفه، به وجود این نقوش و عدم این نقوش. خب اصلا این از اعیان نیست. بذاریم برای فردا
سلام علیکم.
داشتم این رو اول چیز میدادم.